بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 458، سطر 4. و منها ما اورد علی اثبات الغایات للطبیعیات. بحث در علت غایه داشتیم و گفتیم که در این باب سه تا اشکال وارد شده. اشکال اول در باب عوض بود که در افعال ارادیه و حیوانیه ما افعالی داریم به نام عوض و اونها غایتی ندارند. چگونه شما میگویید در هر فعلی علت غایی هست؟ اینو جواب دادیم و ثابت کردیم که برای عوض هم غایت هست. اشکال دوم این است که برای افعال طبیعی غایتی وجود ندارد. افعالی که ما قبلا در بارشون بحث کردیم افعال ارادی بودن، افعال حیوانی بودن که از حیوان و از موجود مرید صادر می شدن. وقت بخشی از اون افعال رو که عوض بود گفتیم غایت ندارن و بعد ثابت کردیم که غایت دارن. الان بحثمون در افعال طبیعی است که از اراده صادر نمی شوند و صادر کننده شون شعور به اون افعال ندارد. اونها رو معتقدن که فاقد غایتن و علت قایه ندارند. بعضی این چنین فکر کردند. ما باید این اشکال رو هم جواب بدیم و ثابت کنیم که طبیعیات هم قایت دارند و اونها هم علت قایی رو تعقیب می کنند. اونها هم قایتی رو تعقیب می کنند. در این بحث ایشون ابتداءً به طور اجمال بیان می کنند که برای موجودات طبیعی قایت هست. بعد می فرمان تفصیل این بحث رو هم در لابلای اشکال و جوابی که ما در پیش داریم خواهید دید. بعد وارد اشکال می شن. پس ابتدا اشکال مطرح نمی شه. ابتدا مطلب ادعا می شه که همه موجودات طبیعی غایت دارند و این ادعا هم با بداهت اثبات می شه. و بعد شک رو یعنی اشکال رو طرح میکنن و شروع میکنن به جواب دادن. اشکال در واقع 5 تا اشکاله که همشون مشترکاً میخوان غایت رو در افعال طبیعی نفی کنن. این 5 تا اشکال رو به ترتیب ذکر میکنیم و هر یک از یک رو انشالله جواب میدیم. اما بیان این که تمام افعال طبیعی غایت دارند این است که ما مشاهده میکنیم. توجه کنید از تعبیر مشاهده استفاده میکنیم، نمیخواد استدلال کنه. مشاهده لازم نیست حتما با چشم باشه. مشاهده در منطق خوندید گاهی بر احساس اطلاق میشه، مطلق احساس، چه با چشم باشه چه با غیر چشم. ما مشاهده میکنیم که قوای طبیعی و خود طبیعت، هم قوای طبیعت هم خود طبیعت تحریکاتی دارند که این تحریکات به طور منظم منتهی می شوند به اموری و چون به طور منظم منتهی به اون امور می شوند ما اون امور رو غایت قرار می دیم. یعنی می فهمیم که اینها دارن اون امر خاصی رو که برشون مترتب می شه تعقیب می کنند. این طور نیست که رها شده باشن یه فعلی انجام بدن هرچی در آمد. این منظورشون نیست. فعل خاصی رو تعقیب میکنن، غیر از اونم نمیرن. مثلا گندم میره که گندم بشه، جو میره که جو بشه، هیچ وقت اصل نمیشه. همه این قوایی که ما در طبیعت داریم یا خود طبایع همه به سمت خاصی روانند. معلوم میشه که اون سمت خاص هدفشونه. حالا هدف با شعور، هدف بی شعور، اون الان باید بعدن بحث بشه. در اشکالاتی که مطرح میشه باید بحث بشه. ولی بالاخره ما اینو داریم به شهود میابیم که هر موجود طبیعی که به سمتی روان است همیشه علی سبیل لزوم و همچنین علی سبیل دوام تعقیب میکنه اون سمت رو و سمت دیگه نمیره. یعنی اموری رو منظما اختزام میکنه. حالا اختزای با شعور یا اختزای فاقد شعور، ولی بالاخره داره چیزی رو اختزا میکنه، همون مختزا رو ما قایت میگیریم. بعد میفرمان معلوم میشه که توی این موجود طبیعی یه قوهی وجود داره که این قوه به سمتی روان است، به سمت خاصی روان است، با اون سمت خاص هدف این قوه است، منتها الیه این قوه است، اسمش هرچی میخواد بذاری. پس معلوم شد که تمام این قوای طبیعی و همچنین خود طبیعت که صاحب این قوه است یک امر خاصی رو تعقیب میکنه و اون امر خاص قایته. پس باید گفت تمام افعال طبیعی هم قایت دارند. این بیان اولیه ایشونه که علا سبیل الاجمال ذکر میکنه و هیچ استدلال هم توش نیست، فقط مشاهده کردن و ارجاع به این است که شما هم مشاهده کنید، تذکر اون چیزهاییست که ما بارها و بارها مشاهده کردیم، استدلالی توش نیست. بعد شروع میکنه به طرح اشکال، بعد که اشکال رو طرح کرد جواب میده. از کردم اشکال منشعب میشه 5 تا اشکال، اون 5 تا رو جدا جدا تر میکنه و جدا جدا جواب میده، که این بحث ما بحث تقریبا طولانیه. این سب کنید بعدم درست این رو همه یکیشی میشه. صفحه 458 این صفحه 4 و منها، یعنی از اون شکوک و اشکالات صعبی که در اینجا وارد است واردند، اشکالی است که اورده بر اثبات قایات طبیعیات. ما معتقدیم که قایات برای طبیعیات موجوده، اشکالی بر این اثبات قایات طبیعیات وارد شده که اون اشکال ما باید در این بحث جواب بگیم. اولا ما باید بیان کنیم که ما قایات رو برای طبیعیات ثابت میدونیم، بعدا اون وقت به شکوش بپردازیم. لذا ایشون میفهمد اما بیان و اثبات حال لها، و در یک صفحه بعد به کتاب ما، بلکه یک صفحه و چند خط، میفهمد و اما تقریر و شکل مورد علیه، که ابتدا بیان میکنن که قایات برای افعال طبیعی هست، بعد اشکال بر این بیانشون وارد میکنن و جواب میدن. اما بیان اثبات قایات لها، یعنی برای طبیعیات، فهو اون بیان این است که انام نشاهد و فل امور طبیعیه، در امور طبیعیه. امور طبیعیه چی هست؟ من قواها و تبایعها. امور طبیعیه رو به دو قسم تقسیم میکنی، یکی قوای طبیعی، یکی خود طبیعت، که خود طبیعت مشتمل بر این قواست. گاهی از اوقات میبینید در یه موجودی فقط طبیعت فعالیت میکنه، قوه همون خود طبیعته، دیگه اینطور نیست که طبیعت مشتمل بر یه قوه باشه. مثلا فرسون در سنگ طبیعتی هست که عملش این است که اگر در یه جایی رها شود پایین بیاید، حرکت کند به سمت مطلوب خودش که مکان پایینه. این طبیعت همون قوه هم هست، میتونید بگید قوه سنگ، میتونید بگید طبیعت سنگ. اما یه وقت طبیعتی داریم که مشتمل بر چند تا قوه است و چند تا قوه زیر دستش کار میکنه، اون قوه میشن قوه طبیعی باز. مثلا فرض این قوه هاضمه، البته قوه هاضمه رو ما قوه نباتیه میگیریم، فرق میکنه با قوای طبیعیه، ولی چون قوه بیشعوره ملحقش میکنیم به طبیعیات، اونم قوه طبیعیه قرار میدیم. اگر چه در تقسیم بندی هامون میگیم طبیعت، نبات، حیوان، انسان، که نبات جدا میکنیم از طبیعت، ولی وقتی که ما الان در اینجا هر موجود بیشعوری رو طبیعت میگیم، جا داره که قوه نباتی رو طبیعت بگیم، چون اونم شعور نداره. البته به نظر قدیمی ها، جدیدی ها ثابت کردن که در نبات هم شعور هست. بنابراین ما وقتی طبیعت میگیم شامل اینجور موارد هم میشه. خب حالا قوه هاضمه از قوای نباتی هست و به این بیانی که گفتم از قوای طبیعی هم به حساب میاد، یعنی طبیعت به حساب میاد. این طبیعت توجه کنید زیر دستش قوای فراوانی هست، قوه قوه قاضیه داریم، جاذبه داریم، ماسکه داریم، دافعه داریم، اینا همه قوایی هستن که زیر نظر همین هاضمه کار میکنن. بله مثل قوه قاضیه که هاضمه زیر نظرش کار میکنه. قوه قاضیه زیر دستش چهار تا قوه است: هاضمه، ماسکه، جاذبه، اضافه. این چهار تا زیر نظر قاضیه کار میکنه. حالا اگه قاضیه رو ما طبیعت بگیریم یا خود نفس نباتی رو طبیعت بگیریم، تمام این قوا زیر نظر او کار میکنن و همه میشن قوای طبیعی. پس قوای طبیعی با طبیعت گاهی فرق میکنن، گاهی هم یکی هست. اینجا میفرماد که امور طبیعی، وقت امور طبیعی رو تقسیم میکنه به قوا و خود طبیعت. من قواها و تبایرها نشاهد و فل امور طبیعیه که عبارت از قوای طبیعیه یا خود طبیعت هستند. این ضمیر قواها به اون امور برمیگرده، ضمیر تبایرها هم همینطور. مشاهده میکنیم در این امور تحریکاتی رو و تأثیراتی رو که از این قوا یا تبایر صادر میشند، ولی منتهی میشند یا منجر میشند و روان میشند به سمت اموری که اون امور مترتب میشوند علیها، یعنی بر این قوا و تبایر، یا مترتب میشوند بر این تحریکات و تأثیرات. و تحریکات و تأثیرات برگردیم راحت ترید الا اموری که اون امور مترتب میشوند بر این تحریکات و تأثیرات، ماننده ترتب القایه، یعنی ماننده ترتب قایت و ذلقایت. همونطور که قایت از ذلقایت تخلف نمی کنه و چیزی دیگر نمی شود، بلکه همیشه همین شیء خاص بر این ذلقایت مترتب میشه، در این امور طبیعی هم همینطوره. اموری بر این امور طبیعی و قوای طبیعی مترتب میشن، تخلف نمی کنن، همیشه هم یکسانن، عوض نمیشن. به طوری که عقل حکم میکند، حکم جزمی، به این که این تحریکات انما کانت لعجله. این کلمه لعجل رو توجه کنید، کلمه لعجل قایت بودن رو افاده میکنه. انما کانت این تحریکات لعجل اموری که متعدی میشوند و منتهی میشوند، منجر میشوند، هیه این تحریکات الیها، به سمت اون امور. این یه مقدم است. عقل حکم میکند که تحریکات لعجل این اموره. مقدمه بعدی، قایت هم اون است که لعجل شیء، که شیء لعجل او باشد. پس نتیجه میگیریم که این امور لعجل این تحریکات لعجل این امور هستند و قهرن این امور میشوند قایت. ولا ننی بالقایه الا ما لعجله تحرک شیء. قایت هم که معناش اینه که ما لعجله تحرک شیء الان کم آمد. این دوتا مقدمه رو زمینی میکنیم. تحریکات لعجل این امورند و قایت اونیست که لعجلش تحریکی انجام شده. نتیجه میگیم پس این امور قایت این تحریکاتند. و ذالک ظاهرون، ذالک رو خودش معنا میکنه، یعنی تعدی و منجر شدن این تحریکات به این امور مانند تعدی. تعدی دوم مفعول مطلق نوعی نظام مثل و سرش در میریم. تعدی تلک تحریکات الى تلک الامور مانند تعدی ذلقایه بالقایه، این مطلب ظاهرون جدن لمن تأمل فیها حق تأمل. اگر کسی در اون امور طبیعیه یا در اون تحریکات و تأثیرات تأمل کنه، فیها را اگه به اون امور طبیعیه برگردونی بهتره، اگر تأمل کنه حق تأمل. بعد خودشون چند تا مثال میزنن که در مثال ها همین مشهودات ما روشن میشه. الا ترى انه لا ينبت من حبه البر الا البر، بر یعنی گندم، از حبه گندم فقط گندم میروید. و من حبه الشعير لا ينبت الا الشعير، شعير جو. و لا يلد من نطفه الانسان غير الانسان، از این نطفه غیر انسان تولید نمیشه. ولا من نطفه الحمار غیر الحمار الی غیر ذلک. تمام اینها نشان میدهد که امور طبیعی به سمتی روانند. توجه کنید مثال هایی که داره میزنه همه مثال نباتیه. گندم گندم میرویاند، شعیر شعیر، بعدم در نطفه انسان به قوه مولده داره تو مثال میزنه. قوه مولده از قوای نباتیه، از قوای نفس نباتیه. همه مثال هایی که زده مثال های نباتیه و عرض کردم مثال های نباتی امور طبیعی به حساب میاد به خاطر فاقد شعور بودنشون، ولی در تقسیم بندی بعد از طبیعت قرار میگیرن، بعد از معدن قرار میگیرن، ولی در وقتی که میخوای به لحاظ شعور و عدم شعور تقسیمشون کنیم در زمره بیشعورها واقع میشوند که ما اونها رو امور طبیعی مینامیم. علا سبیل لزوم، علا سبیل لزوم متعلق است به لا ینبت الا، به لا ینبت الا و لا یلد غیر، یعنی انبات حتمی و تولید حتمی که الا رو دارم معنا میکنم. اون گفت لا ینبت الا یا لا یلد غیر، اینو دارم معنا میکنم، یعنی تولد قطعی و انبات قطعی علا سبیل لزوم است یک و علا سبیل دوام است دو. علا سبیل لزوم یعنی عوض نمیشه، هیچ وقت گندم جو درست نمیشه که عوض بشه، بلکه لازم است که از گندم گندم درست بشه. و علا سبیل دوام یعنی هیچ وقت هم قطع نمیشه، هیچ وقت هم اینجا نیست که گندم بذارید گندم نگیرید مگر مانعی پیش بیاد، چون از بحث بیرونه. و الا اگر مانعی نباشد هم علا سبیل لزوم یعنی بدون عوض بدل شدن، هم علا سبیل دوام یعنی بدون انقطاع، این گندم گندم میرویاند و جو جو میرویاند. علا سبیل لزوم و دوام به حیث لا یتخلف، تخلف نمی کند الا لمانعی. این به حیث لا یتخلف بیان دوامه، دائما این چنین است و تخلف نمی کند، منقطع نمی شود الا لمانعی. اگه علا سبیل لزوم میخواست بگه میگفت به حیث لا یختلف، اگر میگفت به حیث لا یختلف و لا یتخلف، لا یختلفشو مربوط میکردیم به علا سبیل لزوم، لا یتخلفشو مربوط میکردیم به علا سبیل دوام. نه لمانه میخواد بگه اگر گندم نداشته باشه اصلا هیچ چی رویده نمیشه، فاسد میشه. بله این عرض میکردم، بله میخواستم همین بگم. علت این که لا یختلف رو نیبرد، اگر میگفت به حیث لا یختلف و لا یتخلف، هم علا سبیل لزوم رو تأکید کرده بود، هم علا سبیل دوام رو تأکید کرده بود، ولی لا یختلف رو نیبرد چون پسرش الا لمانع اینو داره. مانع باعث نمی شود که گندم جو شود، ولی مانع باعث می شود که گندم ضایع شود. باعث اختلاف نمیشه مانع، ولی باعث تخلف میشه. چون الا لمانع این رو پسرش آورد، ناچار شد که فقط لا یتخلف رو بگه، لا یختلف رو نگه. اگر لا یختلف رو میگفت لا یتخلف هم میگفت بعد الا لمانع این میآورد، ما فکر میکردیم که لمانع این ممکنه اختلاف پیدا شود، در حالی که مانع باعث اختلاف نمیشه، مانع باعث نمیشه که گندم جا بشه، مانع باعث میشه گندم تخلف کنه، ضایع بشه و به نتیجه نرسه. پس عبارت همینطوری که آورده درسته و اونی که حذف کرده رو حساب حذف شده، اینطور نیست که غفلت کرده باشه و حذفش کرده باشه. ولیس ذالک، ولیس ذالک یعنی این که میبینید حتما هر امر طبیعی به یک امر معینی منتهی می شود، هم علا سبیل لزوم هم علا سبیل دوام، لیس این چنین منتهی شدنی الا لقوت مودعت فی حبت البره، مثلا مگر به خاطر این قوهی که ولیه گذاشته شده در حبه گندم مثلا، یا در حبه جو، یا در نطفه انسان امثال ذالک، که اون قوه متوجه است تحریکاتش به سمت حصول بر و حصول گندم، یعنی داره تحریک میکند بدنه رو تا این بدنه به سمت گندم شدن مجدد بره، تا با کثرت بیشتر. فیترتب علیها، یعنی بر این قوه، ذالک یعنی حصول البر، حیث الله عائق عنه، یعنی حیث الله مانع من حصول، اگر مانعی از حصول نباشد این گندم و این تحریک داره به سمت حصول می رود و این حصول هم مترتب بر این تحریک می شود. می فرماید هازاهو و بیان و اثبات القایل طبیعه، اما بیانیست علی سبیل الاجمال، علی سبیل الاجمال متعلق به بیانه. پس ما ثابت کردیم قایت رو لطبیعت علی سبیل الاجمال. بعد می فرماید در لابلای دفع شکوک هم تفصیل این مطلب برای تو روشن میشه. و سید هرولک که در تضاعیف، یعنی در لابلای آنچه که وارد میشود در دفع شکوک پنجگانه، سید هرولک بیان همین مطلب، یعنی بیان اثبات قایت لطبیعت، اما علاوه تفصیل. بیان علاوه اجمالش همین بود که گفتیم، بیان علاوه تفصیلش هم در لابلای جوابی که از اشکالات پنجگانه میدیم روشن میشه. این تقریر و بیان اثبات قایت برای امور طبیعی بود. اما اشکال می فرماد که چند وجه اشکال در این مسئله مطرح شده، عرض کردم پنج وجه، پنج تا اشکال در این مسئله داریم که این پنج تا اشکال رو طرح می کنیم و جواب می دیم. اولین اشکال اینه که شما قایت رو گفتید اون چیزیست که ابتداءً وجود ذهنی پیدا می کند و با این وجود ذهنی فاعل رو به سمت فعل تحریک میکند و بعد هم فاعلی که فاعل بالقوه بود فاعل بالفعل میشه و اون فعل رو انجام میده. بعد از انجام دادن اون قایتی که در ذهن وجود گرفته بود به وجود خارجیش بر این فعل مترتب میشود. پس قایت ابتدا وجود ذهنی پیدا میکنه و فاعل رو تحریک میکنه، بعد که فاعل فعل رو صادر کرد قایت به وجود خارجی بر این فعل مترتب میشه. پس توجه میکنید که قایت بعد مسبوق باشه به وجود ذهنی. طبیعت که ذهن نداره تا قایت رو تصور کنه و قایت به وجود ذهنی حاصل شود و او رو، یعنی طبیعت رو، به سمت فعل تحریک کند. اون تعریفی که شما برای قایت گفتید در اینجور موارد صادق نیست. پس باید گفتش که امور طبیعی قایت ندارن، چون ذهن ندارن، چون قایتشون به وجود ذهنی موجود نمیشه. این اشکال اولی شده. در ذیل این اشکالی مطلب دیگری رم زمینه کردن که اون مطلب دیگه جواب مستقل میخواد و ما هم به جوابش مستقلن میپردازیم انشاءالله. میشه گفت این اشکال در واقع به دو اشکال داره تحلیل میشه، اگر شما فقط یه اشکال قرار داشتیم، ولی به دو اشکال تحلیل میشه. اشکال اول همین بود که طبیعت ذهنی ندارد تا قایت پیش او وجود ذهنی پیدا کند و بعد باعث صدور فعل بشه. این اشکال اول بود که توضیح دادم. اشکال دوم، قایت رو باید انتخاب کرد، باید فکر کرد، به فایده تصدیق پیدا کرد، بعد اون فایده رو انتخاب کرد. پس هر قایتی با فکر طلب می شود و انتخاب می شود، در حالی که امور طبیعی فکر ندارند، قدرت انتخاب و قدرت طلب ندارند. طلب به صورت انتخاب شده، الا طلب دارن میکنن، به طور غریزی و جبلی دارن طلب میکنن، طلب انتخابی ندارن. اینو چطور جواب میدید؟ پس قایت چیزیست که با فکر طلب شود، با انتخاب طلب شود و موجودات طبیعی قدرت فکر و انتخاب ندارن، پس نمیتونن قایتی رو طلب کنند. این اشکال تقریبا با اشکال قبل نزدیکه، لذا هر دو رو در یک اشکال جمع کردیم، دوتا قرارش ندادیم. و اما تقریر و شکی که مورد است، یعنی ذکر شده علیه بر این اثبات قایت و طبیعیات، فهو با اون اشکال اینه که ممکن نیست که تحریکات که برای تحریکات طبیعی آیت باشد، این ممکن نیست. لوجوه این اصلا پنج وجه برجسته، و الا ممکنه لا بلا این وجود دوباره بعضی وجوه ذکر کنیم، چنانچه در وجه اول دیدید که تقریبا دو وجه گفتیم. الاول وجه اول اینه که قایت واجب است که به وجود ذهنیش علت شود لفاعلیت الفاعل کما مر. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، و طبیعت شعوری برایش نیست تا برای قایتش تا برای قایت وجود ذهنی باشد اندها، یعنی اند طبیعه. نه، این مقدمه دوم نتیجه اینه که امور طبیعی نمیتوانن قایت داشته باشن، چون اون چی که تعریف قایت قرار داده شد بر چیزی که این طبیعت تعقیب میکند صدق نمیکند. پس اونی که این طبیعت تعقیب میکنه قایتش نیست. ولا رویت الله، کتاب ما داره رویت، رویه درسته، در قسمت های بعدی هم همینطور رویت نوشته، اونا رو ما رویه اصلاح میکنیم. ولا رویت الله یعنی فکری برای این امور طبیعی یا برای طبیعت نیست تا ممکن باشد این طبیعت را ارتیاد قایتن دون قایتن، ارتیاد این طلب، تا ممکن باشد او را که طلب کند قایتی دون قایتی را. طلب قایت دون قایت یعنی اختیار کردن، لذا فسرش اصل تفسیر میگیره به اختیارها، یعنی به اختیار قایت. اینطور نیست که بتواند یه قایتی را اختیار کند و همون را طلب کند دون غیر اون را. طلب جبلی هست ولی این کافی نیست. طلب یعنی اختیار لازمه، و اختیار از طبیعت بر نمیاد، پس قایت براش نیست. ولی جواب انها از شدم اشکال دو بخش داره، ما این دو بخش رو جدا جدا مطرح میکنیم، جدا جدا جواب میدیم. بخش اول این بود که طبیعت ذهن ندارد تا به قایت وجود ذهنی دهد و از وجود ذهنی قایت متحرک شود و کار رو شروع کنه. جوابش اینه. جواب دو جوابه. جواب اول، فاعلی که مباشر کار است و مسخر فاعل ما قبل خودش نشده باید ذهن داشته باشد و قایت رو در ذهنش تصور کند، به این قایت وجود ذهنی دهد و از این وجود ذهنی او متأثر بشه و فاعلیتش رو شروع کنه، یعنی اون وجود ذهنی این فاعل رو تحریک کنه به کار. اما فاعلی که مسخر فاعل قبل خودشه و در واقع فاعل قبل داره کار رو انجام میده، این مثل یک قوه و مثل یک ابزار در اختیار فاعل قبله و فعل رو داره به ظاهر صادر میکنه. فاعل این چنینی لازم نیست ذهن داشته باشه، لازم نیست قایت رو در ذهنش تصور کنه، بلکه در چنین حالتی اون فاعل قبلی باید این قایت رو در ذهنش تصور کنه و او تحریک شود که این فاعل مباشر رو که به منزله ابزاره به کار بگیره. و در مانند این چنینه، فاعل های طبیعی همه مسخرن برای اون مبادی عالیه، برای هر چی، برای نفس باشه، عقل باشه، برید تا به الله تعالی برسید. و تمام قایاتی که این امور طبیعی و فوائل طبیعی تعقیب می کنن، تمام این قایات وجود علمی دارن پیش اون مبادی بالایی. وجود علمی، نمیگیم وجود ذهنی، وجود علمی هم وجود ذهنیه، شریف شده یه همون وجود ذهنیه. همه این قایات در اونجا وجود علمی دارند. همون وجود علمی و تصور و تصدیق فایده اونها باعث می شود که اون فاعل‌های بالایی این فاعل مسخر رو تحریک کنند تا او حرکت کند و به سمت اون قایتی که موجود است علمن برسند و اون قایتی رو که موجودند علمن موجود کنند خارجند. پس در واقع ما ذهن رو هم در امور طبیعی دخالت دادیم و برای اونها هم ذهن ثابت کردیم، اما ذهنی که نه برای خودشون بلکه برای مبادیشون موجوده. بنابراین توجه میکنید که وجود علمی غایت پیش اون فاعل قبلی حاصل میشود و اون فاعل قبلی این فاعل مباشر رو تحریک میکند و این فاعل مباشر که مسخر فاعل قبلی است به سمت انجام فعل و رسیدن به اون غایت حرکت میکند. درست همون وضعی که در افعالی که صاحب غایت دارند و صاحب غایتن اتفاق میفته، همون وضعی که در این جور موجوداتی که دارای غایتن اتفاق میفته، همون وضع در امور طبیعی اتفاق میفته. من تا با این تفاوت که در اون افعال ارادی که غایت دارند فاعل مباشر ذهن دارد، در این افعال طبیعی فاعل قبلی ذهن دارد، وجود علمی پیش فاعل قبلی است. این جواب اولی که از اشکال دادن. از این اشکال اول دو جواب داده میشه. یک جواب همین که ما قبول داریم غایت باید در ذهن و در علم تحقق پیدا کند، ولی لازم نیست حتما در ذهن فاعل مباشر تحقق پیدا کند. بله، اگر فاعل مباشر به تسخیر کار نمی‌کرد، با اراده کار می‌کرد، لازم بود که خود همین فاعل مباشر ذهن داشته باشه. اما در جایی که فاعل مباشر به تسخیر کار می‌کند نه با اراده، لازم نیست خودش ذهن داشته باشه، اون مبدأ ما قبلش ذهن داشته باشد کافی است. البته توجه کنید با این تعبیر اخیری که کردم معلوم شد که مراد از تسخیر چیه. همه ما مسخر واجب تعالی هستیم، این قانون کلیه، همه مسخر واجب تعالی هستن. پس بگید همه فاعل های مباشر بی ذهنن، علم مال خداست، در حالی که ما ذهن داریم، علم داریم. البته علممون هم از اونجا رسید، از واجب تعالی رسید، تحقیقش نیست، ولی بالاخره ذهن و علم داریم. اگر بخوان تسخیر رو مطرح کنید، همه موجودات مسخرند و همه فاعل های مباشر باید فاقد ذهن باشند. جواب اینه که منظور از تسخیر مقابل اراده است، نه اون تسخیری که همه واجدشیم، نه اون مسخر شدنی که همه واجدشیم. پس بنابراین وقتی میگیم که این موجود مسخر است، یعنی بی اراده کاری رو که مبدأ عالیه برای او تنظیم کرده انجام میده. منظور از تسخیر یعنی بی اراده. وقتی این بی ارادهی برای حیوان نیست، برای انسان نیست، ولی اون تسخیر عام براش هست، یعنی این تسخیری که الان مورد بحث ماست براش نیست. پس هر موجودی که مسخر یعنی بی اراده باشد، اگر فاعل مباشر شد لازم نیست ذهن داشته باشه، کافی است که فاعل قبل از ذهن داشته باشه. و هر فاعلی که مسخر نبود، یعنی با اراده تونست کار بکنه، خودش باید ذهن داشته باشه، کافی نیست که فاعل قبلش ذهن داشته باشه. فاعل قبلش هم ذهن داره، ولی اون کافی نیست، باید خود این فاعل مباشر ذهن داشته باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که در حیوانات ذهن معتبر است برای خودشون، در امور طبیعی ذهن معتبر است برای مبادیشون، و در امور طبیعی ذهن برای مبادی وجود داره. چون وجود داره پس غایت در امور طبیعی صادق است و مشکلی نداره. این جواب اول بود. ولی جواب انها، یعنی جواب از این اشکال، که معلوم باشه مراد از این اشکال اون بخش اول اشکاله، بخش دوم اشکال بعدا وارد میشه انشاءالله. ولی جواب از این اشکال این است که صبر غایات در حرکات طبیعی به تعبیر دیگر و وجودها و وجودات هر ذهنیه، این وجودات هر ذهنی اصل تفسیر بر صبر غایات، زمینش هم به غایات برمیگرده، وجود ذهنی اون غایات یا به تعبیر دیگه صبر غایات در حرکات طبیعی نه در حرکات ارادیه، این نماهی عند مبدا این عجل و علام نت طبیعه، صبر ذهنی اونجاست، پیش اوناست، لا عند طبیعه. و این کانت هیه، یعنی طبیعت مباشرتن لتحریک، ولو خود طبیعت فاعل مباشر تحریکه، ولی وجود ذهنی غایت پیش او نیست. وجود ذهنی غایت در فاعل‌های قبلی است. چرا وجود ذهنی پیش او نیست و کافی است که در فاعل‌های قبلی باشد؟ لکون این طبیعت مسخرتن لمبدع دیگری که اون مبدع دیگر فوق این طبیعت. خب پس این فاعل‌ها فاعل‌های تسخیری هستند، مسخر هستند. اینها لازم نیست ذهن داشته باشن. این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که صورت القایه باید اندل فاعل مباشر باشد، به شرطی که فاعل مباشر مسخر لغیر نباشد، یعنی مرید باشه نه مسخر. اگر مرید بود صورت قایت یعنی وجود ذهنی قایت باید پیشش باشه، اما اگر مرید نبود مسخر بود لازم نیست که صورت پیشش باشه. اما اذا کان مبدع در حقیقت هو غیرهو، مبدع غیر از این مباشر باشد، حقیقتا مبدع اون موجود قبلی باشد، منتها مبدعیتش علا سریل تسخیرهی ایاه باشد، مبدعیتش نه به انجام فعل باشد بلکه به تسخیر کردن این فاعل مباشر باشد. ضمیر تسخیرهی به مبدع برمیگرده، ضمیر ایاه به فاعل مباشر برمیگرده. اگر مبدع در حقیقت غیر فاعل مباشر باشد و مبدعیت اون مبدع نه به این باشد که فعل و انجام دهد بلکه به این باشد که تسخیر کند ایاه یعنی فاعل مباشر رو، در چنین حالتی فیکفی که صورت اندل مسخر ایاه موجود باشد، پیش اون کسی که این فاعل مباشر رو تسخیر کرده موجود باشد. فانه چرا کافی است که صورت پیش او باشد، زیرا اون موجود قبلی قد جعل این فاعل مباشر رو به طوری که تحریکش به سمت غایت منتهی شود. او باعث شد که این فاعل مباشر به سمت این غایت برود. چون او باعث شد پس باید وجود علمی غایت پیش او باشد، لازم نیست پیش فاعل مباشر باشد. پس توجه شدید در فاعل‌های مباشری که مسخرند یعنی شعوری ندارند، اراده‌ای ندارند، در اونها لازم نیست وجود ذهنی برای خود، وجود ذهنی غایت برای خودشون، کافی است وجود ذهنی غایت برای مبدع فوقشون. این که وجود ذهنی رو ما اعتبار میکنیم در فاعل‌های مباشری است که مسخر نباشند یعنی مرید باشند. بنابراین در بحث ما اگر امور طبیعی وجود ذهنی غایت رو پیش خودشون ندارند مشکلی پیش نمیاد، زیرا وجود علمی غایت پیش موافقشون حاصل است و همین کافی است. آره؟ موافق ارز کردن نفس فلکی بنابر قولی، بالاتر برید عقول، بالاتر برید خدا. مجبور به معنی تسخیر نیست، اجبار به معنی تسخیر نیست، اراده هست. شخص مجبور اراده داره، بی اراده کار نمی کنه. شخص مجبور اراده داره، غایتش چیزی دیگه است. ببینید شخصی رو مجبور میکنن که تو فرض کن این قالی رو از اینجا جمع کن ببر بیرون. او هدفش جمع کردن قالی نیست، هدفش سلامت خودشه. هدفش این است که از ضرری که اون مجبر میخواد بهش برسونه در امان بمونه. هدفش فرق میکنه، ولی بالاخره یه هدفی در ذهنش هست. وجود ذهنی هدفی که مثلا سلامت است، او را تحریک میکند به این که حرف اون مجبر رو گوش بده، قالی رو جمع کنه ببره بیرون. ولی جمع کردن قالی و بیرون بردن قالی هدف اون نیست، هدف اون فاعل مجبره، هدف این شخص نیست. هدف مال واسطه این شخص است، هدف ذاتیش نیست، هدف مال واسطش. یعنی میخواد به توسط این هدف به هدف اصلیش که سلامته برسه. اون میشه هدف ذاتی، میشه هدف بین راهی و متوسط. ولی همینی که هدف متوسط اوست، هدف اصلی اون مجبره. توجه کنید. فعلی که از جفت صورتیه زیاد داریم و اراده هم همراهش از شخص با اراده این فعل انجام میده. اونجا اراده نکرده که این فعل رو به خاطر خود این فعل انجام بده، اراده کرده که این فعل رو به خاطر سلامت خودش انجام بده. قایتش چیزی دیگه است، ولی فعل رو با اراده داره انجام میده، اراده ازش گرفته نشده. وقتی از بالا پرتابش میکنه پایین، اون بی اراده است. وقتی از بالا شخصی رو هول میدیم میندازیم پایین، اون بی اراده میاد پایین. اما وقتی که اکراهش میکنیم، وادارش میکنیم که کاری رو انجام بده، با اراده اون کار انجام میده، منتها قصدش اون کار نیست، قصد چه چیزی هست.
استاد وقتی ما در اینجا در اینجا باز ما داریم برای طبیعت که میخوام باید فرازی از طریق اراده، یعنی اراده به جای دیگه قرار میدیم. ما الان میخوام بگیم که طبیعت سنگ به ماه و سنگ، آیا این غایت داریم؟ مثل این میمه تقریبی من وقتی سنگ رو پرتاب میکنم،
سنگ غایت دارد، وجود ذهنی غایتش مال خودش نیست. دو تا مطلب داریم میگیم. ما نمیگیم سنگ غایت ندارد. سنگ که فاعل مباشره و فاعل بیشعوره و فاعل طبیعی غایت دارد، وجود ذهنی غایت رو ندارد. ما نمیخوام بگیم غایت مال اون فاعل مباشره و این سنگ کارش بی غایته. این که نمیخوام بگیم، ما داریم اصرار میکنیم که این سنگ غایت دارد. غایت مال خودشه، مال فعلشه. اما میخوام بگیم وجود ذهنی غایت برای این سنگ نیست. وجود ذهنی غایت مال فاعل مباشرش، مال فاعل مسخرشه. و چون فاعل مسخر دارد این سنگ رو راه میبرد، کافیه وجود ذهنی پیش او باشد. و قایت قایت این سنگه که با واسطه قایت اون فاعل مسخرم به حساب میاد. ما نمیخوام بگیم قایت قایت اون فاعل مسخره، میگیم وجود ذهنی قایت مال اون مسخره، ولی قایت مال خود همین امر طبیعیه. علا ان کونت صورت القایت جواب دومه و باید سرخط نوشته بشه. کتاب ما سرخط ننوشته، اشتباه. الا ان کون صورت القایه باید سرخط باشه و اشکال و جواب دومه. جواب دوم اینه که صورت قایت باید پیش فاعل حاضر باشد. اینو ما قبلا گفتیم، الانم بهش پابندی. پیش فاعل مباشرم باید حاضر باشد. صورت قایت باید پیش فاعل مباشر حاضر باشد، پیش فاعل مسخر هم کافی نیست حاضر باشد. از جواب قبلی مون دست بند میشه. جواب قبلی درسته ها؟ ازش خط نظر میکنه. میگیم که لازم نیست که، یا کافی نیست که صورت قایت پیش فاعل مباشر حاضر، پیش فاعل مسخر موجود باشد، بلکه باید پیش فاعل مباشر موجود باشد. منتها حضور پیش فاعل مباشر دو قسم است، یکی حضور شعوری، یکی حضور جبلی. این صورت قایت پیش فاعل حاضره، پیش فاعل مرید حاضر است شعوراً، پیش فاعل غیر مرید حاضر است جبلاً. ما این صورت رو پیش خودمون حاضر میکنیم، بعد فعل انجام میدیم، منتها به این صورت حاضر شده شعور پیدا میکنیم. اون سنگ و گندم هم صورت قایت رو پیش خودشون حاضر دارن، منتها به این چه که حاضر شعور ندارن. حضور حضور جبلی، یعنی طبیعتشون این چنین است که این صورت پیششون حاضر باشه و اونها به صورت جبلی و فطری و خلقتی به سمت این صورت، به سمت تحقق خارجی این صورت پیش برند. احتیاج نداره که شعور باشه. اون چه که لازم است حضور صورت است انتل فایل، نه حضور شعوری. حضور شعوری در فاعل مرید لازمه. پس در جواب دوم میگیم هر فاعل مباشری صورت قایت رو پیش خودش حاضر میکند، بعد به سمت قایت را میفتد. منتها حضور در موجودات مرید حضور شعوری است، در موجودات طبیعی حضور جبلی است. و لزومی نداره که حضور در همه جا حضور شعوری باشه تا شما بگید در فاعل‌های طبیعی ما حضور شعوری رو نداریم. پس ولو اینکه در فاعل‌های طبیعی غایت به وجود ذهنی موجود نمی‌شود، ولی به وجود جبلی موجود میشه، همون کافیه. اینم جواب دوم. الا ان کون صورت القایه عند الفاعل، که ما در هر فعلی اعتبارش کردیم، واجب نیست که علا سبیل شعور نفسانی باشد، بلکه کافیست که علا سبیل اقتضای جبلی و فطری باشد. این یه مقدمه. مقدمه بعدی در فاعل هایی که با تسخیر کار میکنن نه با اراده، این حضور جبلی رو داریم ولو حضور شعوری رو نداریم. نتیجه این دو مقدم اینه که پس در فاعل‌های طبیعی غایت موجود است، همونطور که در فاعل‌های ارادی غایت موجوده. وقد ذهب حکما به این که برای طبیعت شوق جبلی طبیعی تسخری هست، الا کمالاتها متعلق طبیعی به شوقه. طبیعت شوق به کمالات و غایتش داره، منتها این شوق، شوق شعوری نیست، شوق جبلی طبیعی است که با تسخیر مسخر داره اداره میشه. و هوال لذی، همین شوق هم هست که اقتضا میکند حرکت طبیعت را الیها به سمت کمالات و غایتش. و این لم یکن لها شعور نفسانیون بها، ولو برای طبیعت شعور نفسانی بها یعنی به این غایات و کمالاتش نیست، ولی شعور نفسانی لازم نیست. سر ره بزالج از شیخو فی طبیعت شفا، شیخ در طبیعت شفا به این مطلب تصدیق کرده. بنابراین دو تا جواب ما از این اشکال اول دادیم، هر دو جوابو در این عبارت شیخ ملاحظه میکنیم. و الهازه اشار فی الهیات شفا، در طبیعت شفا جواب دوم آمده بود، در الهیات شفا هر دو جواب جمع شده، هم جواب اول هم جواب دوم، که چون خارج این بحث الهیات شفا گفته شد دیگه توضیح خارجی نمیخواد. اشاره کرده به الهازا، یعنی به هر دو جواب، به تمام مطالبی که در جواب مستشکل گفتیم، که اون بخش اولش که جواب اول بود، که بخش دومش که جواب دوم بود، به هر دو اشاره کرده شیخ در الهیات شفا. به قولش گفته و یشبه ان تکون الامور طبیعیه، به نظر می رسد که امور طبیعی صورها، یعنی صور غایتشون، عند العلل متقدمت للطبیعه باشد. اشاره داره به جواب اول، صور غایتشون پیش خودشون نباشه، پیش عللی باشد که تقدم بر طبیعت دارند. به نوع، این به نوع متعلق به طبیعت نیست، متعلق به عنده. این صور اندل علل باشد به نوع، یعنی به نحوه. و این صور اندل طبیعه و اندل طبیعه علا طریق سبیل تسخیر به نوع، اشاره به جواب دوم داره. و همین صور قایات اندل طبیعه باشد علا سبیل تسخیر و علا سبیل جبلیت، نه علا سبیل شعور، به نوع آخر. یعنی به نحوی باید گفت صورت غایت پیش مبادی عالی است، به نحو دیگر باید گفت صورت غایت پیش خود همین فاعل مباشره. اون قسمت اول کلام ابن سینا اشاره داره به جواب اول ما، قسمت دوم اشاره داره به جواب دوم ما. پس توجه شدید هر دو جواب در الهیات شفا آمده. الهیات شفا هم گفته باید صورت غایت موجود باشد تا اینکه گفته شود که این فعل غایت دارد، منتها کافی است که موجود باشد عند المواد العالیه بنابر یک توضیح، و موجود است عند خود این طبیعت بنابر یک توضیح دیگر. به نوع اونجا موجوده، به نوع دیگر اینجا موجوده، به نوع شعوری و علمی در مبادی عالیه هست، به نوع جبلی در طبیعت هست. این به نوع را دارم توضیح میدم، به نوع این یعنی به نحوه، به نحوه جبلی و تسخیری در فاعل مباشر هست، به نحوه شعوری و علمی در مبادی عالیه هست. پس صور غایت در هر دو جا موجوده، منتها به نحوه های مختلف. و در غایت کافی است که صورت غایت موجود باشد، حالا چه به اون نحوه اول چه به نحوه دوم. و ما هر دو نحوه درباره امور طبیعی داشتیم. این جواب بخش اول اشکال بود که میگفت غایت باید وجود ذهنی داشته باشه و در طبیعت وجود ذهنی نیست. جواب دادیم که هست. بخش دوم اشکال این بود که طبیعت کار رو با رویه و با فکر انجام نمیدهد و غایت رو انتخاب نمی کند، در حالی که باید غایت انتخاب شود. از اینجا نتیجه گرفتن که طبیعت غایت نداره. این را باید جواب بدیم و ثابت کنیم که از این جهت هم اشکال وارد نیست و طبیعت غایت داره. ان شاء الله جلسه
همون
بسیاریم
با هم دیگه چیز بگیم.
بله سه. گفته الا طریق سبیل تسخیر، هم طریق آورده هم سبیل آورده، می‌فرمایید تکرار کرده. حالا برای احترام بگید تأکید کرده، نگید تکرار کرده. اشکالی نداره که بگید تأکید کرده، نگید تکرار کرده. وقت سبیل تسخیر، سبیل تسخیر خودش گویا یک مطلبه.
جایی دیگه
بله، سبیل تسخیر، سبیل تسخیر یک مطلبه.
مجموعاً با هم یه چیز بگیم بله.
بله، سبیل تسخیر یه مطلبه، اون وقت طریق دو بدهش اضافه می‌کنه.
سبیل تسخیر سبیل
تسخیر اون بله، حالا البته در عبارات ابن سینا دقت هست، گاهی هم تأکید هست. اشکالی نداره که شما در اینجا کلام رو تأکیدی بگیرید. میتونید هم همون که عرض کردم دقیق بگیرید، بگید سبیل تسخیر رو یکی حساب کرده، طریق رو به این سبیل تسخیر اضافه کرده. یوشوع یعنی به نظر میرسه.